جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شعله رزمجو دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید. رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت گفت به تازگی اهداء عضو علاوه بر مرگ مغزی برای مرگ قلبی هم در کشور امکان پذیر شده. به گفته خانم دهقانی، نخستین عمل پیوند از مرگ قلبی بر اثر عارضه آمبولیه با اهداء دو کلیه و قرنیه با موفقیت انجام شد.
پسر 18 سالم بود که توی کنکور سراسری قبول شده بود، مهندسی مکانیک.
آخرین نفس ها، اعلام مرگ قطعی.
پزشکش به ما گفت دیگه جواب نمیده، مرگ مغزی شده.
و لحظه تلخ ودا.
محمد امیده، محمد جون.
و بعد حیاتی دوباره و شروع زندگی.
من که دریافت کننده هستم، اگر هر قدمی بردارم، هر کار خیلی اگر از من سر بزنه، قطعا اونها شریک هستن.
تقابل اشک ها و لبخند ها، اما در نهایت رضایتی توأم با آرامش برای همه.
خیلی خوشحالم اگه بچه من را فقط مثلا 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر زندگیشون ادامه میدن.
از سال 68 که پیوند عضو در ایران آغاز شد، با رضایت خانواده 41,000 فرد مرگ مغزی، 70,000 نفر حیاتی دوباره گرفتند و از درد و رنج بیماری رها شدند. دکتر دهخانی، رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت:
سال گذشته ما بیشترین تعداد پیوند رو در تاریخ پیوند کشور داشتیم. ما نزدیک به 4124 مورد پیوند داشتیم از پیوندهای مختلف که شامل میگم پیوند کبد، کلیه، قلب، ریه و پیوند پانکراس بوده.
تا چند ماه گذشته اهدای عضو مختص افراد مرگ مغزی بود، اما حالا اهدای اعضا از مرگ قلبی هم قابل انجام شده است. دکتر مشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران:
زمانی که قلب از فعالیت باز میسته، عملا جریان خون متوقف میشه و تمام ارگان‌ها خیلی سریع از بین میرن، بنابراین فرصت زیادی برای پیوند ندارن. خب این برای اولین بار در دانشگاه ایران انجام گرفت که بیماری که دچار مرگ قلبی در اصل شده، نه مرگ مغزی، هم بتونن به سرعت تیم تشکیل بشه و اعضا برای نیازمندان اون برای پیوند آماده بشه.
در همایشی به مناسبت بزرگداشت هفته اهدای عضو، با اهدای شاخ گلی به یاد عزیزانی که اعضایشان زنده است، از خانواده هایشان قدردانی شد.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، حدود 30,000 نفر در کشور در صف انتظار پیوند عضوند که روزانه 10 تا 12 نفر اونها به دلیل نرسیدن عضو جانشون را از دست میدن، یعنی حدوداً هر 2 ساعت 1 نفر. در حقیقت زندگی این افراد وابسته و پیوند خورده به تصمیم خانواده های اهدا کننده عضو. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگران موفق به تولید یک قطره چشم حاوی نانوذرات شدند که برای کاهش التهاب و درد ناشی از عمل جراحی چشم استفاده می شود. این محلول ضد التهاب و ضد عفونی کننده حاوی مواد شیمیایی و اغلب هورمونی است که معمولاً برای درمان بیماری‌های پوستی مانند اگزما و پسوریازیس هم استفاده می شود. فناوری این دارو موجب افزایش فراهمی زیستی و تجویز از طریق دهان و بویدن را فراهم کرده. پژوهشگران دانشگاه MIT موفق به ارائه درمانی جدید برای نوعی اختلال خود ایمنی موسوم به تاسی منطقه‌ای سر شدند. بنابر اعلام این دانشگاه، در این روش یک ترکیب حاوی ریزسوزن‌ها داروهایی را بدون درد روی پوست سر منتشر می‌کنند که به تعادل مجدد واکنش ایمنی در محل کمک کرده و حمله خود ایمنی را متوقف می‌سازند. این ترکیب با پوست سر زیست سازگار بوده و داروها می توانند از لایه بیرونی و سفت عبور کنند. به گفته محققان، این درمان به موها امکان رشد دوباره می دهد. و مدیر کل امور فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو گفت والدین نوزادان زیر 2 سال می توانند با ثبت کد ملی و با نرخ یارانه‌ای تا سقف 10 قوطی در ماه شیر خشک دریافت کنند. به گفته آقای رستمی، عرضه شیر خشک خارج از این شرایط به صورت آزاد و بدون یارانه بلامانه است. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. عصرتون بخیر. خداحافظ.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی. جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبرم فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میم.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی.
بیای سرا.
لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون.
بیای سرا.
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شد؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روز شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه همراه هستید با برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت. ساعت هم در حال حاضر 16:07 است و ما منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با همکارانمون از محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب. یک جمله معروف هست از قول یک نویسنده بزرگ که میگه غربی ها کتاب میخوانند تا بیدار شوند و شرقی ها گاهی کتاب میخوانند تا خوابشان ببرند. امیدوارم صرفا کتاب خوندن برای ما به مثابه یک آرامش بخش قبل از خواب نباشه و بخونیم برای اینکه سواد جامعهمون رو بالا ببریم. همکاران ما در مصلای تهران، محل برگزاری نمایشگاه کتاب، آماده هستند تا اردیبهشت کتاب رو تقدیم شما کنند. با هم بشنویم تا صرف 17.
بساط دلبرانه اردیبهشت هنوز پهن است. بوی بهشت را می شود از هر ثانیه‌اش استشمام کرد. هیچ جمله‌ای نباید در اردیبهشت ناتمام بماند. اصلاً اردیبهشت را باید شعر خواند و زندگی کرد. شعر اردیبهشت دعای دانایی آدمی است. اردیبهشت را باید با کتاب به تماشا نشست. اردیبهشت کتاب، ویژه برنامه 35 نمایشگاه کتاب تهران از رادیو سلامت. اردیبهشت کتاب.
به نام خدا، درود به شما شنونده های خوش اندیشه و خوش روش، خوش سخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بنگزی هستم. اینجا 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانه و شما شنونده اردیبهشت کتاب رادیو سلامت هستید. صدای ما رو از 24 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی و از محل برگزاری 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید. دوستان و هموطنان عزیزمون در حال آمد و شد هستن، دارن هر لحظه سعی میکنن که خودشون رو به نمایشگاه کتاب برسونن و در این فضای فرهنگی تنفس کنند. همونطور که میدونید یا شاید هم کمتر بدونید یا بیشتر بدونید، یکی از بهترین و مهمترین تأثیرات مطالعه کتاب و کتاب خوندن بسیط شدن و گسترده شدن دامنه واژگانه و این خیلی کمک میکنه به ما که در زندگی حرفه‌ای و زندگی شخصیمون موفق باشیم، بتونیم حرفه و شغل خودمون رو بیشتر پیش ببریم. در بعضی از شغلها و مشاغل این اثر تأثیرگذارتر و مهمتری رو داره که در طول برنامه خدمتتون خواهم گفت. اینجوری که دارم من نگاه میکنم، اینجا در هر کنج و گوشه ای افراد و دوستداران کتاب رو میبینم که روی یک پله، روی یک سکو و حتی گاهی همجوری رو زمین نشستن، تکیه دادن به در و دارن صفحاتی از یک کتاب رو تورق میکنن. وقتی که کتاب خوندن بخشی از عادات روزمره زندگی ما بشه و بخشی از شیوه زندگی ما باشه، اون وقته که میتونیم اثراتش رو هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر در زندگی روزمره خودمون ببینیم. برنامه اردیبهشت کتاب کماکان و همچنان در جریانه و قراره که شما نماینده ما باشید، نماینده خودتون باشید، نماینده هموطنانتون باشید، نماینده رسانه باشید. شما از دیدگاه خودتون نمایشگاه کتاب رو برای ما شرح بدید، بسط بدید و توصیف کنید و ما بتونیم دیدگاه‌های دیگری به جز دیدگاه‌های خودمون رو هم در این برنامه، یعنی اردیبهشت کتاب و در این اردیبهشت ماه زیبای سال 1403 داشته باشیم. توصیف مختصری از شرایط و شور و حال و وضعیت نمایشگاه خدمتتون ارائه کردم. بریم بخش پیرنگ رو بشنویم تا بیشتر با حال و هوای نمایشگاه آشنا بشیم.
به نام خدا. سلام، من ملکه طاهرزاده هستم و در 24مین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 و 6مین روز از 35مین دوره نمایشگاه کتاب تهران با این بخش یعنی پیرنگ همراه شما هستم. دست از عزیزانی که ما رو دنبال میکنن در این بخش میدونن که در طی این چند روز ما سعی کردیم یک سری اطلاعات مفید و مختصر در مورد نمایشگاه توی آیتم پیرنگ ارائه بدیم به شنونده ها. اما امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که علاوه بر عرضه و فروش کتاب چه اتفاقاتی در نمایشگاه در حال رخ دادن هست. در 35مین دوره نمایشگاه کتاب تهران مثل نمایشگاه های سال پیش اتفاقات و رویدادهای فرهنگی متعددی در حال برگزاریه، مثل رونمایی از کتابها، جلسات نقد و بررسی، سخنرانی نویسندگان و فرهیختگان، اجرای نمایش، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مسابقات کتابخوانی، نمایش فیلم، نمایشگاه عکس، اجرای تئاتر و برنامه‌های کودک و نوجوان. همه اینها در نمایشگاه داره برگزار میشه و در جای جای نمایشگاه یک رویداد فرهنگی فعال وجود داره علاوه بر عرضه و فروش کتاب. از برنامه‌های مخصوص کودک و نوجوان حرف زدم. دوست دارم این رو بگم که چقدر خوبه که خیلی از خانواده ها به این مسئله اهمیت میدن و دست بچه های کوچیکشون رو میگیرن و میان نمایشگاه کتاب. قرار گرفتن بچه‌ها توی همچین محیط‌های فرهنگی خیلی به رشد و تربیت درست فرزندان کمک می‌کنه و هممون می‌دونیم که بذر فرهنگ کتابخوانی در سنین کودکی در نهاد بچه‌ها باید کاشته بشه. ممکنه یه ذره بگید آره سخته که بچه‌ها رو همراه خودمون بیاریم، بچه‌ها با ما همراهی نمی‌کنن، ممکنه بهونه‌گیری بکنن، ممکنه خسته بشن، اما من میگم بودنشون توی همچین محیط‌هایی از نبودنشون بهتره. حالا یه سری نکات هست که میتونید رعایت بکنید برای اینکه بچه‌ها باهاتون همکاری بکنن. مثلا اینکه خوراکی همراه خودتون داشته باشید و هر موقع که بچه‌ها خسته شدن از این خوراکی‌ها استفاده بکنید برای تجدید قوا و حالا یک انرژی مضاعفی بهشون این خوراکی‌ها انگار میده. اما یادتون باشه که خوراکی که به بچه‌ها میدید خوراکی سالم باشه، یعنی به جای اینکه بیایید توی نمایشگاه خوراکی‌های با ارزش غذایی پایین مثل چیپس و پفک و از این دست تنقلات دست بچه‌هاتون بدید، از خونه یه ظرف میوه میتونید آماده بکنید و همراه خودتون بیارید توی نمایشگاه که به بچه‌ها بدید و بخورن. امیدوارم که از این فرصت باقی مونده، از این چند روز باقی مونده برای بازدید از نمایشگاه استفاده بکنید و دعوتتون میکنم به شنیدن ادامه برنامه.
خب در مورد سلامت تغذیه به ویژه در نمایشگاه کتاب صحبت کردم. بعضی از دوستان هستن که دیگه خیلی بیش از حد به سلامت تغذیه در نمایشگاه کتاب باور دارن و من دیدم که قابلمه ها رو میارن، برنج و خورشت، قیمه، خورشت بادمجون، برنج خیلی قشنگ میشینن توی محوطه نمایشگاه و نهارشون رو صرف میکنن. انقدر هم حالا دیگه اعتقاد به حوزه سلامت در روزهای نمایشگاه شاید ضروری نباشه. برنج و مثلا زرشبوله با مرغ و اینا رو هم خونه میل بفرماییم بعدن تشریف بیارید نمایشگاه اگر دوست دارید. اگر دوست ندارید که دیگه به خودتون ارتباط پیدا میکنه. من در جایگاهی نیستم بخوام بگم شما چی بخورید چی نخورید. عرض کنم خدمتون که پویش برنامه اردیبهشت کتاب همونطور که خدمتون گفتم کماکان در جریانه و در این پویش قراره که شما نماینده رادیو سلامت باشید و نمایشگاه کتاب رو از دیدگاه خودتون بررسی کنید و نظر خودتون رو بگید. ما دنبال خانم صدیقی داریم میگردیم که اگر پیدا بشه میتونیم باشون ارتباط بگیریم و صداشون رو داشته باشیم، خودشون و مهمانانشون رو. سرکار خانم صدیقی صدا من دارید؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب ایستگاه رادیوی سلامت و همه همکارانم در استودیو مستقر در 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. فقط 4 روز دیگه باقی مونده تا کسانی که اهل کتاب و کتابخوانی هستن بیانو از نمایشگاه دیدن بکنن. همونجوری که میدونید امسال شعار نمایشگاه به خانمو بسازیم هست و باز هم همونجوری که مطلع هستید ما در رادیو سلامت پویشی داریم که شما عزیزانی که میایید و از نمایشگاه دیدن میکنید میتونید سری بزنید به استدیوی رادیو سلامت که دقیقا ضلع جنوب محراب هست، ما بین راهرو 10 و 12، و اونجا از نمایشگاه کتاب بگید، از اون چه که در نمایشگاه کتاب میبینید، از معایبش، از مزایاش، از نواقصی که داره، یا اینکه نه از پیشرفت‌هایی که کرده، کتاب‌هایی که خریداری کردید و به غرفه‌هایی که سر زدید، از دید خودتون و با صدای خودتون برای مخاطبین ما بگید و اونها رو ترغیب بکنید چنانچه تمایل دارن بیان و از نمایشگاه امسال دیدن بکنن. به غیر از این من و ما بقیه همکاران اینجا حضور داریم و از نمایشگاه 35 برای شما خواهیم گفت. همراه ما باشید.
خب قسمت اول پویش رو با هم دیگه شنیدیم و عرض کنم به حضورتون که امیدواریم که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، بتونیم که از زاویه دید شما عزیزان نمایشگاه کتاب رو ببینیم. دوستان خدمتون عرض کنم که در قسمت قبلی بهتون گفتم که بعضی از مشاغل هستن که از مطالعه تأثیر بیشتری میپذیرند. یک داستان یا روایت خیلی کوچیک رو خدمتون نقل بکنم به در واقع نقل قول بکنم از یکی از دوستانم که مادرشون رو برده بودن برای مشکلی که داشتن پیش پزشک، و پزشک به جای اینکه مشکل کلیه ایشون رو بررسی بکنه از روایت استفاده کرده بود، ورود کرده بود به روح این بیمار و متوجه شده بودن که ایشون اصلا داره از تنهایی رنج میبره و مشکل ایشون حالا به قول متخصصین یک مشکل روانتنی یا سایکوسوماتیک هست و به واسطه روایت و پشتوانه مطالعاتی که داشتن تونسته بودن ایشون رو از طریق غیر فیزیولوژیک درمان بکنن. یه رفت و برگشت داشته باشیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. خب شنوندگان خوب برنامه اردیبهشت کتاب، خدمتتون عرض بکنم که همونطور که در جریان هستید به موازات برگزاری نمایشگاه به صورت فیزیکی، نمایشگاه مجازی کتاب هم در جریان هست و زحمت ارسال کتبی که شما از طریق سامانه فروش مجازی کتاب در واقع دریافت میکنید به عهده شرکت ملی پست ایران هست. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای دکتر احمدی هستم، معاون فنی شرکت ملی پست ایران. جناب آقای دکتر احمدی درود به شما، خسته نباشید.
سلام، وقت شما بخیر. منم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و همینطور همه اهالی فرهنگ.
بله، خیلی متشکرم آیه دکتر احمدی از اینکه تشریف آوردید اینجا. عرض کنم خدمتتون که ما در طول برنامه به کرات گفتیم که نمایشگاه مجازی کتاب هم در جریان هست و دوستان میتونن کتاب رو از طریق سامانه‌ای که در نظر گرفته شده تهیه بکنن و این کتاب ها خب طبیعتاً باید به دستشون برسه، خاصه به ویژه به این دلیل که ما شبکه تخصصی سلامت هستیم و در رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. عرض کنم خدمتتون که کتاب‌های این حوزه خب حالا یه مقدار سرعت رسیدنشون به دست مخاطبان شاید مهمتر باشه به واسطه اینکه حالا ضرورت بیشتری حس می‌کنه کسی که کتاب رو می‌خواد بخره و مخاطبان این حوزه شاید هر یک روزی که محتوای جدیدتر رو دریافت بکنن بیشتر می‌تونه توی کارشون اثرگذار باشه. شرکت ملی پست ایران چه تمهیداتی رو در نظر گرفته که کتاب‌ها با سرعت و سلامت بیشتری به دست خریدارانشون برسه؟
خدمتتون عرض کنم، اولا لازمه من اینجا ذکر کنم ابتکار نمایشگاه مجازی که البته یک نمایشگاه دائمی است و در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب در واقع فعالیت ویژه‌ای داره، یک اتفاق بسیار ارزشمند بود، یک همکاری مشترک که توسط وزارت محترم ارشاد و شرکت ملی پست روی میده و به نظر میرسه جز اتفاقات منحصر به فرد حتی در سطح دنیا هست. بله. که ما در ایام برگزاری نمایشگاه این حجم از درخواست رو به صورت همزمان در واقع کسایی که دور هستن و دسترسی ندارن در جغرافیای این کشور میتونند خریداری کنند و کتب دستشون برسه.
بله.
نکته دوم و حائز اهمیت واقعیتش این است که به دلیل حجم خریدی که اتفاق میفته و تعامل بازیگران مختلف که شرکت ملی پست، خدمتتون عرض کنم که وزارت ارشاد و خانه کتاب، حوزه های نرم افزاری، ناشرین محترم و حتی در واقع بخشی از ماجرا به رفتار خود درخواست کنندگان برمیگرده، روی موضوع در واقع فرایند ارسال تاثیرگذار هست این رفتارها. منتها در مجموع آنچه که اتفاق میفته به دلیل حجم بالای درخواست ها در مدت محدود واقعا یک کار جهادی ارزشمند و خروجی قابل توجه داره. ما پارسال نزدیک به 840 هزار مرسوله رو در ایام نمایشگاه توزیع کردیم با میانگین حدود 3.5 روز در واقع برای زمان قبول تا توزیع ارسال. امسال تا امروزی که ما خدمت شما هستیم در واقع مجموع ثبت نام ها بالغ بر 260 هزار فقره بوده درخواست خرید کتاب که حدود 50,000 تاش تحویل مجموعه شرکت پرس شده برای توزیع و تا الان که من خدمت شما هستم میانگین توزیعمون حدود 2 روزه. چیزی که اتفاق میفته تو این وسط، یعنی حتی در واقع همون 3.5 روزی هم که پارسال اتفاق افتاده، واقعا عدد قابل قبولی به نسبت حجم فعالیت هست. بخشی از فرایند واقعا برمیگرده به رفتار ناشرین، به دلیل این که خب درخواست ها رو تجمیع میکنن و تو بازه زمانی در واقع مشخصی، حتی تولید کتاب ممکنه منجر بشه بعد از درخواست ها کار چاپ کتاب ها رو انجام بدن، ممکنه بعضی از عزیزان مدت زمان بیشتری رو احساس کنن. اما ما واقعا همه تمهیدات رو چیدیم، امسال به صورت ویژه از سیستم های سورتینگ هوشمند هم برای نمایشگاه داریم استفاده میکنیم، همه موزعین مجموعه شرکت ملی پست تو این حوزه بسیج هستن، ساعت کار افزایش پیدا کرده در همه استان های کشور، در استان هایی که خب ناشرین حضور دارن برای فعالیت جمع‌آوری کتب ایستگاه‌های سیار ایجاد کردیم به صورت مشخص در تهران و استان قم. خب این موضوع خیلی جدی‌تره و در نمایشگاه هم خودتون می‌بینید در واقع یک همکاری واقعا تمام وقت و بسیار جدی بین مجموعه شرکت ملی پست با دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه وجود داره.
جناب دکتر احمدی، شاید خیلی از شنوندگان یا خیلی از ماها ارتباط حوزه پست با حوزه سلامت رو خیلی بهش واقف نباشیم، اما من خدمتتون عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که در دوره‌ای که حالا همه ما درگیر مسئله کرونا بودیم، فکر میکنم حجم و لود کاری عزیزانمون در شرکت ملی پست ایران خیلی بالا رفت و خیلی از ماها رو آوردیم به خریدهای مجازی و به واسطه همین بود که فکر میکنم زحمت شرکت ملی پست و اجازه بدید بگم انجام وظیفه شرکت ملی پست، چون هیچ کدوم از ما در ازای خدمتی که به هموطنانمون ارائه میکنیم منتی بر سر کسی در واقع نداریم، ولی عرض کنم خدمتتون که خب خیلی فکر میکنم کمک کرد توی مهار کرونا، زمانی که من میتونم کالای مورد نظرم رو به صورت مجازی خرید بکنم و به صورت پستی دریافت بکنم، نیاز به مراجعه حضوری نیست، در معرض قرار گرفتن ما رو خیلی پایین آورد. این یک بخش داستان هست. یک بخش دیگه حالا در مورد نمایشگاه بخوام خدمتتون بگم، به واسطه اینکه شنوندگان ما، طیف مخاطبان ما، خیلی هاشون کسانی هستن که درگیر حوزه سلامت هستن، یعنی یا اینکه خدای نکرده درگیر کاستی و حالا مشکلی هستن از نظر فیزیکی و سلامتی، و دیگه هم اینکه نخبگان جامعه که حالا پزشکان و خانواده سلامت هستن، شاید به واسطه خدمت رسانی بی‌وقفه‌ای که باید ارائه بدن وقت نکنن تشریف بیارن نمایشگاه و به واسطه خرید مجازی محصولات مد نظرشون رو دریافت میکنن. نظر خود شما در این خصوص چیه و دیدگاهتون نسبت به این ماجرا؟
ببینید، پست شریان نامرئی ارتباطاته.
بله،
واقعا در همه جای دنیا هم داره این نقش رو ایفا میکنه، بخشی از زیرساخت توسعه کشورها محسوب میشه و در همه حوزه ها این نقش چشمگیره. در حوزه سلامت اتفاقا من میخوام نگاه شما رو در واقع یک مقداری بسیط‌تر بکنم به موضوع.
بله،
اساسا ارائه خدمات پستی ماهیتاً باعث کاهش ترافیک و منتج به کاهش مصرف آلایندگی های محیطی و موضوعات از این دست میشه. این تأثیر نامرئی در جایی که ما همین الان هم سالیان طولانی است که مثلا با مجموعه غذا و دارو داریم شیرخشک‌های متابولیک و شیرخشک‌های خاص رو توزیع می‌کنیم برای کسایی که در سیستان و بلوچستان در اقصا نقاط کشور هستند، به قول شما هزینه تمام شده ای که برای اینکه مراجعه بکنن و بخوان این خدمات رو دریافت کنن خیلی بالاست، این آمادگی جدی هم واقعا وجود داره و من خیلی علاقه‌مندم که بتونیم در واقع توسعه همکاری رو با مجموعه وزارت بهداشت داشته باش.
من که همینطور خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از شما و همکارانتون به خاطر ارائه خدمات و همچنین از حضور شما در این برنامه.
زنده باشید. منم تشکر میکنم و سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز.
ممنونم. خدا نگهدار. خب دوستان، همونطور که خدمتتون گفتم پویش کماکان در جریان هست و ما میخواییم بریم بخش دیگری از این پویش رو بشنویم، ببینیم که دیدگاه شما عزیزان نسبت به این حال و هوا و وضعیت نمایشگاه چگونه است و از زاویه دید شما ببینیم نمایشگاه.
سلام، خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. همونطور که میدونید نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلا در حال برگزاریه. اگر بخوام نظر شخصی مو درباره نمایش